بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله صلی الله علیه و آله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب امروز که حالا چهارشنبه هست، یک جمع‌بندی از مباحث گذشته به عرضتون برسانم. معنی بود که در این مباحثی که به عرض رسید، معلوم شد به این که بالاخره ساخت و ساز مجسمات ذوات الارواح به همون طوری که ذکر کردن بالاجماع حرامه. و عرض کنم بعضی از فضلای معاصر آمدند و گفتند که این هم حرمتش مسلم نیست. علتش هم همون تشکیکی است که مرحوم امام خمینی در بحث آورده بودند و اون بود که عمدتاً روایاتی که وارد شده در مقام، منشأ اولیه این تحریم این بوده که مردم بر اساس همون نفسانیت و از کنم حب به آبا و از کنم اجدادی که داشتن، که قرآن هم کثیرا ما نقل میکنه انا وجدنا آباءنا علی امتن و انا علی آثارهم مقتدون. این یه چیزی که در فطرت بشرها نهفته شده که تابع مسیر پدران و اجدادشون هستن، و چون با کمال اسف از روز اول بعد از اینکه حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام نازل شد در زمین و ایلا تکسید کرد، مکتب شرک از همون اول دارای رونق بود. چون این اکثریت بشر هم غالبا به قول حافظ چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، این حالت بوده و لذا گفتن که علت مهم حرمت مجسم و تمثال و تصویر عبارت از این بوده که حالت امتداد از بت پرستیه که در آبا و اجدادشون وجود داشته و این جهت بوده. و چون انبیا همگان به یک منظور آمدن با اون که نفی ما سوی الله کنن و اثبات توحید حقیقی کنن، به اثبات کنن که تمام عالم هستی مصنوع ذات حق متعاله و مؤثر در تمام عالم هستی هم ارادت الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، بر این اساس گفتن که تجسم یا تصویر امتداد حالت پیروی از اجداد و اسلاف مشرک بوده و لذا روایات ناحیه هم به این جهت اشاره داره. و این اصراری که پیامبر اکرم مولا را فرستاد برای محو کردن تماثیل و تصاویر به منظور اضمحلال تفکرات اجداد و اسلاف بوده. لذا میگن که این روایات عمدتاً به این جهت ناظره. خب این را بعداً در فضلای معاصر هم دیدم که از مراجع گذشته احتیاطاً میگن تجسم و مجسم سازی حرامه. خب بعضی از دوستان رفیع ما هم دیدم که اصلا مقاله نوشتند و میگن اینها به طور کلی حرام نیست، اون چه که حرامه اون حالت از کنم امتداد تفکرات بت پرستیه. ولی بالاتفاق و بالاجماع حتی محقق اردبیلی که معمولا زیاد در مجموعات تشکیک میکنه، ایشون میپذیرن و همه هم خود امام خمینی هم میپذیره که بالاخره مجسم سازی به هر عنوان باشه، در صورتی که مجسمه ذوات الارواح باشه قطعا حرامه. منتها حالا صورت نقش ذوات الارواح مثل صورت انسان، صورت حیوان به امثال اینها، این همانی است که شیخ فرمود از روایت استفاده میشه این صورت هم حرامه. ما هم دیدیم که انصافا اطلاقاتی که در مقام هست شامل میشه چه صورت چه مجسمه را، بلکه خب جمعی مثل صاحب جواهر و دیگران در صورت اشکال نمی کنند و کم لهو. البته در بین فقها ما صورت سازی مخصوصا از متأخرین فقها قائل زیاد داره که فقط مجسم سازی حرامه، اما نقاشی صورت حیوانات مانعی نداره. خب این یه مطلب بود که انشالله از مباحث گذشته روشن شد. مطلب دیگر که در مباحث گذشته روشن شد این بود که ثابت شد که اقتناء یعنی نگهداری صور یا مجسمه ها حرام نیست، گرچه مرحوم مفید و همچنین شیخ در کتاب نهایه اونها خواستن بفرمان اقتناء و نگهداری هم حرامه، ولی با توجه به اون چی در عرض دیروز ما گذشت و تعارض روایات و صراحت بعض از روایات در جواز اقتناء، معلوم شده که نگه داشتن اینها حد اکثر مکروهه، اونم مخصوصا در خانه ای که معمولا درش نماز خونده میشه نگه داشتن مجسمه ها یا صورت ها مکروهه. حالا اینها هم من چند روایت را بخوانم که البته به این مضمون که نگه داشتن صورت ها و امثال اینها مکروهه، روایاتی است که وارد شده که ملائکه وارد نمی شوند در خانه ای که در آن خانه تصویری باشه، صورتی باشه، یا در آن خانه بول وجود داشته باشه، بلکه در بعض از روایات هست که اگر جنب هم موجود بود باز ملائکه داخل نمیشن. حالا اینها رو به عنوان تیمم چند تا از حوادثش را بخوانیم و ملاحظه بفرمایید. یکی احادیث باب از کنم که چهارم از باب پنجم از ابواب مکان مصلی حدیث 1 و 3. صحیح محمد ابن مسلم حدیث اول: لا ينبغي. سألت أن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أبو بنته تصلي بهزائها في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شيء. چه دخلین پسید چونش اینجا نشید؟ ما هم از این یاد داشت کردیم که دخل این داره که ابواب مکان مصلی باب 5 حدیث 1 و 3. اگه عجب این چطور شده که این جن آواده میگه که این نکنه این اشتباه گفته، ما هم از روی این یاد داشت کردیم. اما این جنش اول مقام مسئله باب پنج حدیث یک و سه احباب اکان اماکن بخانه باب چهار احباب اماکن جعفر ابن بشير أمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت لعلي ابن الحسين وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها. برش رواية عمر ابن شمر عن جابر عن عبد الله ابن يحيى الكندي عن أبيه كان صاحب مطهرة أمير المؤمنين قال قال رسول الله قال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوتى. باب السياسي أبي بصير عن أبي عبد الله أن رسول الله قال إن جبريل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال. بإن مضمون وهمچنين رواياتي كه در اين كه بيتي كه حتى جروب درو باشه ما وارد نميشيم زياده، ولی متاسفانه بعد وقتی آقای خویی میفرمود که ما قبلا به اساس اون چی که در حلائق یا نمیدونم مرحوم آقا آزام گفت روایت صحیح هم هم اکتفا میکردیم، بعد وقتی خودم هم مراجعه کردیم دیدیم نه، ما خیلی اینا که نگفتن صحیحه صحیحه نیست. بله حالا بعضی از نقاط ما اینجا به این بخاورقی های آدرس نگاه میکنیم، بعد میشه با اون آدرسه که اینا نوشتن تطبیق نمیکنه. خیلی به هر حال مسلمه که کراهت مسلمه، خانه ای که در او تمثال باشه یا صورت انسان حیوانی باشه نماز خوندن، چون که خوندیم که در روایات گفت که بیتی که در او این باشه وارد نمیشین یا ملائکه وارد نمیشن، این معلوم شد که حتی کراهت مگر باشه در خانه به لا نگه داشتن در غیر خانه صورت یا تمثال را نگه داشتن محظوری نداره، حتی کراهت هم نداره. خب اینم مطلب دیگری که بحث ها روشن شد. حالا بحث دیگر ما اینه که آیا فروش اینها چطوریه؟ خرید فروش تمثال یا صورت چطوریه؟ حالا یک کسی نقاشی کرده خیلی زیبا عکس مرحوم امام را آورده، آیا خریدن این عکس جایزه یا جایز نیست؟ یا خریدن مثال و تمثال مقدسات جایزه یا جایز نیست؟ قهرن این را با بعضی من کردن، گفتن نگه داشتن جایزه ولی بیع و شرا ممنوعه. خب
Gracias.
از اونگانه مزورتون که اونها خوب از کنیم که بریم حضرت سلیمان سلام الله علیه اون رو اون داستانی که خوندین داستان تاریخی بود که دستور داده برای همسراش درست کردند و فلان، اما این که اونی که در این روایات معتبر بود گفتش که والله اونی که حضرت سلیمان دستور داد ماهی تماثیل الرجال و النساء و انما هی تماثیل الشجر و اشباهه. بنابراین روایات معتبر این بود که حضرت سلیمان دستور نداده بود که تمثال یا تصویر انسان حیوان بکشن، بنابراین اون که این آمدین در اون منظر که حضرت میگه آه این تماثیلی که در خانه شما چیه، خب این ممکنه حضرت دست کنم بود که بچه ها یا خوزن های شیر را دوست داشتن، حالا از اوقات که نخواستن که ائمه دل خانمه ها رو هم بشکنن. البته یه چیزم هست دوستم نیستش که میگه مانعی نداره که خود خانه ای که امام در اون نماز میخونده یا از کنم که عبادت میکردن در اون خانه اینها نباشه، اما حالا اگه بچه دوست داره بالاخره خواسته او را هم زیر پا نگذاریم یا عمل مکروهی اونو انجام بدن، این با او ظاهرا منافاتی نداشته باشه. بله خود امام این رو نمی کنه، خود امام بلکه میشین روی لعنی ارید ان احینه، یادتون اگر باشه خوندیم من میخوام اهانت کنم بر خلاف عجم زیر پام اینها رو میگذارم. ائمه این کار میکردن، اما حالا تو خانه میخوام یا برای سرگرمی بچه ها امثال اینها شاید مزاحم نشن، از باب این که خب من اونا مکلف نبودن، تکلیف نداشتن، چون تکلیف نداشتن امام هم نمیخواسته که مثلا دل بچه ها را بشکنه. اینه که بله ما بقرین آفرین ببینیم ما گفتیم دیگه وقتی جمع کنیم بین روایات را در اونجا معنیش لابسه به معنی نفی کراهت گاهی هست و گاهی معنی نفی حرمته. با توجه به روایات دیگر معلوم شد که اون چی که مکروهه نگه داشتن صورتها و تمثالها در خانه هاست و اونها هم فرمود لابسه یعنی حرام نیست، ولی با توجه به روایات دیگری که مثل همینه که الان خوندیم کراهتش مسلمه، اما حالا در خارج خانه نه، چون بعید نیست که گفتیم در خانه بودن موجب برای انصراف عن التوجه الی الله. خب به هر صورت آمدیم به بیع و شرایش. بعد از اینکه اقتناء جائز باشه، نگه داشتن جائز باشه، سوال میکنیم که آیا این نگه داشتن یک از گره منفعت عقلایی هست یا نه؟ خب مردم بی خود که نگه نمیدارن، چرا زباله های تو خانه نگه نمیدارن بلکه خارج میکنن از خانه، یا اینهایی که بی فاده شما کاغذ هایی که دیگه جمع شده و کار ندارید جمع میکنید یا میدید دفنش میکنید. چیزی که بی فاده عادتا کسی نگه نمیداره، پس اگر شیعی را نگه می‌داره به خاطر اینکه یک منفعت عقلایی بر این بار میشه، اگر منفعت عقلایی برش بار میشه خلا محاله دارای ارزشه. حالا که دارای ارزش، مبادله شیء ارزشدار به پول مانعی نداره، برای اینکه اون چه که غلطه بس اون از معامله سفهاییه، یعنی معامله که آدم پول بده و در مقابل هیچی که دارای ارزش نصیب او نشه. اما اینجا که بالاخره شی اقتناعش جائز بود و اغلا هم نگه می‌دارن به خاطر حالا ولو زینت یا به خاطر یاد بود مثلا پدرشونه یا به خاطر اینکه گاهی غمزدایی بشه یا به هر علت دیگری، اینها موجب میشه که این انگون امور دارای مالیت بشه. حالا که دارای مالیت، ما عرض میکنیم چه دلیلی بر حرمت بیع و شراء اینها آمده؟ خب علل قادر وقتی شیء مال بود قهرن مبادله او به مال هم جائزه مگر دلیلی بر من برسه و آدمی که دلیلی بر من نرسیده عموم تجارت انتراد احل الله البیع و امثال زادف فراگیره لذا ولو بعضی گفتن اقتناع جائزه اما بیع و شرائش جائز نیست که شاید منشأ تمسکشون روایت تحف العقول بوده که من جمله همه تقلب را نهی کرده و من جمله بیع و شرا شاید منشأ اون باشه که ما مفصلا بحث روایت تحف العقول را نوشتیم و بعد آقای مهدی و خود آدم خواهش کردیم که تکثیر کنه این را که نکاتی که در این روایت شریف بود و مورد تمسک قرار گرفت به نظر شریفتون برسه. حالا نتیجتا اینه میخوام عرض کنم اگر اقتناع جائز بود و مالیت و اعتبار و عقلایی داشت که داره مانعی از بیع و شرائش هم نیست و یکفی فی ذالک همون مسئله عمومات ادله حل الله البیع و تجارتا انتراز. خب مطلب دیگر این است که آیا تصویر به مکائن جائز یا نه؟ خب فضلای محترم شما اینه میدانید قبلنم بعد رسید اگر یک شیئی حرام شد در صورتی که بین کار انسان و اون عمل واسطه غیر اختیاری واقع بشه صحیح هست که فعل را به انسان نسبت بدیم، همونطوری که اگر بنا شد که آدم مثلا کسی را در آتش میندازه اون طرف میسوزه میگیم چون واسطه اختیاری در کار نبود میگیم قتل این آدم را نسبت بدیم به کسی که القاء فی النار کرده. بر همین اساس هم که فقها فتوا میدن اگر کسی آتشی روی خانش افروخته بعد این آتش رفت همانه همساده را سوزوند میگن زامنه، برای اینکه چون ولو اینکه این در خانه خودش آتش را برافروخته اما بالاخره بین سوختن خانه همساده و عمل او چون واسطه اختیاری فاصل نشد سوختن خانه مردم را به شخص اول اسنان میدن و قهرن من اطلف مال الغیر شاملش میشه. خب این قاعده مسلم. حالا مصیبت همینه که اگر بنا شد که یک کسی نشسته پشت دستگاهی این دستگاه مرتباً عرض کنم که کار میکنه از اون طرف گرگر عروسک خارج میکنه یا دستگاه چاپخانه نشستی پشتش یک کلید را میزنی عکسی که روی مثلا صفحه کشیده شده هی گرگر روی کاغذ منعکس میشه. مصیبتی که فقها گرفتار شدن متأخرین ما اینه که اینا حرامه یا نه. اگر ما گفتیم مجسمه سازی حرامه یا گفتیم تصویر حرامه آیا اینها هم حرامند ام لا؟ مرحوم امام خمینی در همین موضوعه می‌فرماید که اینها حرام نیست. چرا؟ برای اینکه در عصر ائمه علیهم السلام و در عصر صدور روایات فرموده تصویر و تمثیل حرامه. تصویر و تمثیلی هم که متعارف بوده در اون زمان و روایات ناظر بوده به اعمال مردم اون تصویرهای بلا واسطه بوده، قلم را می گرفته مصبری می ساخته یا یک آدم مثلا مجسمی از قبیل سامری از طلا و غیر طلا مجسم یا اجنه مثلا از فلزاد مجسمه ساختن. بنابراین الان این گونه تصویری که در زمان ما به وسیله مکائن حاصل میشه، اون ادله از اینها منصرفه و شامل اینها از اصل نمیشه. چرا؟ دقت کنید، نمیخوایم بگیم که زمان عوض میشه، نه. آقای خمینی رحمت الله علیه میخوان اینطوری بفرمان، میخوان بگوین که این روایات قطعا ناظر به زمان خود صدور اخبار بوده. در زمان صدور اخبار هم تصویرها اونچه واقع می شده است بلا واسطه مکائن بوده، بلکه با دستها و با حرکات مباشری انجام می گرفته. پس بیایم بگیم که آقا روایاتی که گفته مصبرون در عذابن یا تصویر حرامه یا تمثیل حرامه، یعنی اونی را که مباشرت میکنه شخص حرامه. میگیم الانم بهش میگیم مصبر، میگه این تصویر غیر از اون تصویره، این اطلاق اطلاق بالعنایه است، اون اطلاق بدون عنایت و بدون قرینه همون بوده که خود افراد مباشرت داشتن. لذا برای این اساس مرحوم امام میگه اون روایات از شمول تصویر یا تجسیم به وسائل مکائن منصرفه. در جواب گفتن که نه آقا، ما احکام بر نهج قضایای حقیقیه است. اگر گفتن فقیر باید بهش اطعام کرد و کمک بهش کرد و معونش تأمین کرد، خب فقیر در زمان ائمه کسی بود که شکمش سیر نمی شد، نان جو هم حتی نداشت که بخوره سیر بشه. اما در زمان ما فقیر کسی که یخچال هم نداره تو خانهش، فقیر کسی است که فرش مثلا قالی ماشینی هم تو خانهش نداشته باشه. همونطوری که مصادیق فرق می کنند، ولی این تحول زمان در تغییر مصادیق موجب تغییر احکام الهی نمیشه، میگیم فقیر هر زمانی را باید غنی کرد و بهش کمک کرد. همینطور در تصویرم هست، کلمه مصبرون یا حرمت تصویر، این به شهج قضیه حقیقیه. یحرم التصویر علی الآدمیین، خب حالا تصویر در اون زمان با مباشرت بلیت بوده، الان تصویر به وسیله مکائن و ابزار مثلا چاپخانه. لذا همونطوری که تحولات موضوعی بر حسب طول تاریخ موضوع حکم را عوض نمی کنه، در ما نحن فیه هم از این قبیل باشه. برای این اساس گفتن که مانع، نه، این فرمایش امام را نپذیرفتن. درسته، بله. خب ما چی خوندیم؟ آقای موسوی چی خوندیم؟ نوبت به اصل کی میرسه؟ وقتی که اصل لفظی در مقام نباشه. اگر بناشه که اطلاق مصبرون شامل این بشه، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. مسئله این استش که این آقا مخواد ادعا کنه که ادله ما بر نهج قضایای حقیقی است. این که فرموده اشد الناس، بس شک در لفظ داریم. بسیار خوب، یعنی شما میخواید بفهمید که اصلا شک داریم که اصلا معنای مصبرون به ابزار مکانیکی هم صادقه یا نه، اون حرف دیگریه. اما این که بیاید بگید در زمان ائمه تصویر اونطور بوده، الان هم باید تصویر اونطور باشه، این غلطه. اینطور نگیم، میگیم آقا مثلا ذبح کردن، دست کنم که در باید گوسند رو ذبح کرد. در زمان ائمه ذبح به وسیله کاردها انجام می‌شده، حالا ذبح به وسیله مثلا استیل انجام میشه. بیم بگیم این ذبح نیست؟ نه دیگه، تغییر پیدا کردن مادامی که معنا صادق باشه، تحول در کیفیت ها موجب نقص معنا نمیشه. ولی به نظر من مرحوم امام میخواد بگیم معنا این نیست، و الا اگر مقصود امام این باشه که چون در آن زمان تصویر بالمباشره بوده، پس الان که بالمباشره نیست، از این جهت اصل اون ادله شامل نمیشه، این فرمایش ناتمامه. مگر اینشون بگه که اساسا تصویر به قرینه حرمتی که در اون روایاتی که وارد شده، معنای تصویر، تصویر بالمباشره است نه به سببه. اگر خصوصا اینطور بگن که شبهه مفهومیه بکن، حق با شماست، نوبت به اصل براءت میرسه. اما اگر مقصود اینه که چون اون زمان اینطور بوده الانم به اونطور فقط حرامه، این کم لطفیه. بعض دیگری آمدن گفتن که بله، از راه دیگر این فقط یک کلمه عرض کنم، آمدن گفتن به این که آقا اونی را که عرض کنم حضورتون که حرام است، اینه که صدق و عرفی کنه. آخه این یارو که هیچی سواد نداره و بلد نیست به این که اساسا مجسمه سازی و نقاشی نکنده، از روسای آمده اینجا، بهش گفتن آقا جنابالی این دگمه را بزن، از اون طرف هم گرگر عروسک خارج میشه. این اصلا نه بلد عروسک سازی را، نه اطلاعی از این فن داره و نه مجسمه را میخواد خارج بشه. این داره مکینه اینها را خارج میکنه. به چه مناسبت ما بگیم این عملش حرامه؟ عرف از اسناد دادن تصویر و تمثیل و تندیس سازی به این پسر روستایی که پشت مکینه نشسته، عرف از اسناد به او ابا داره. نظر شما چیه؟ شما چی میفرمایید؟ آیا به راستی این بچه روستایی که اونجا نشسته فقط دگمه را میزنه، از اون طرف گر گر عروسک بیرون میاد، به این میگن مصور؟ به این میگن به این که کسی که تمثیل ساخته یا نه؟ آقایون تمسک کردن به حدیث معروف ایاکم و عمل الصور، میگن از این بر میاد که لازم نیست مباشرت. امیر المومنین میگه شما یه کاری نکنید که صورتها در خارج تحقق پیدا کنه. اگر اینه، بنابراین به هر صورتی ولو اینکه اسناد تصویر به او داده نشه، ولی دله ناحیه از عمل الصور شامل میشه. باقی سخن برای روز شنبه، شما هم فکرش کنید. سلام.